بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرواحك طوعا وتمتع به فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا به فرمید. در جلسه گذشته عرض کردیم که در هر بحثی هم از این که بحث یک طرفی باشه، القای برهان و دلیل باشه، یا طرفینی و بحث جدلی باشه، لازم است که بین گوینده و شنونده توافقی در الفاظ و کلماتی که به کار میره وجود داشته باشه، و مخصوصاً در موضوع بحث اگر اختلاف در فهم معنای این لفظ داشته باشند یا دو معنای مختلف براش قائل باشند، این بحث عقب خواهد بود. از این جهت ما یک تعریفی برای دین از کردیم، گفتیم به عنوان مطلب ما اشاره هم. شما که در اینجا صحبت از دین میکنیم منظور ما چیه؟ شما اگه بحثی دارید در باره دین به این مفهوم بحث کنید. اگه سوال بشه که چرا این مفهوم، حالا ما چرا تعریف نکنیم، یعنی طرف بگیر، اگه ما چون انگیزمون این است که این دین را به این مفهوم میخوام اثبات بکنیم، اگه شما معنای دیگری هم دارید ممکنه بعد راجبه اون هم صحبت بکنیم، ولی فعلا ما مدعی هستیم، میگیم چنین دینی داریم، دارای این ویژگی ها و این دین حق است و باید باشه و سایر مطالب مربوطه بشه. اینه که ما تعیین میکنیم. شما اگر خواستید شما بحث رو مطرح کنید با عنوان با مفهوم خاص خودتون، ما میشیم مجیب. برحال من فکر میکنم این احتیاج به بحث بیشتری داشته باشه، و همه اون چه هم گفته شد به نظر من توضیح واضحات بود. به هر حال باز یک سوال اینجا مطرح میشه که اگر مطلب به این وضوح هست و جای مراء و جدال نداره، چطوره که مثلا تعریفات مختلفی از دین ارائه شده، و ثانیاً چرا بعضی از کسانی که خودشون را مسلمان میدونند و به اصطلاح از دیدگاه اسلامی هم میخوان درباره دین صحبت کنن، اصرار دارن که یک تعریف خاصی از دین ارائه کنن، و این تعریف های معروف و متداولی که ما میپذیریم اینا میخوان سرباز بزنن و به این معنا نپذیرن. دو تا سواله، یکی اصولا چرا در تعریف دین این همه اختلاف وجود داره، و دوم اینکه چرا بعضی از کسانی که به نام اسلام شناسی مثلا بحث می کنند اصرار دارند یک تعریف خاصی را به کرسی بنشونند. راجع به مسئله اول فکر می کنم بحث جوابش خیلی روشن باشه. کسانی که درباره دین بحث کردن از دیدگاه‌های مختلفی به دین نگاه کردن، یا به ادیان مختلفی. بیشتر کسانی که درباره بحث‌های دین، دین شناسی، دین پژوهی، فلسفه دین و چیزهای از این قبیل بحث کردن غالبا از غربی‌ها هستند، و مصداق دین برای اونها هم مسیحیت. گویا اینکه خب توجهی به ادیان دیگه هم داشتن، ولی دینی که برای اونها مورد قبول بوده و مصداق بارز بوده همون مسیحیت بود. کسان دیگری هم از دیدگاه‌های دیگری به اصطلاح از دیدگاه‌های علمی خواستن درباره دین بحث کنند. این که بگم دیدگاه علمی خاطر اینکه اصطلاح خاصی و این دیدگاه ویژگی‌هایی داره. امروز در محافل علمی و دانشگاهی و محافل آکادمیک به اصطلاح بحث‌هایی را علمی می‌نامند که ویژگی‌های خاصی داشته باشند. یا شناخت‌هایی را آگاهی‌هایی را علمی می‌دانند که ویژگی‌های خاصی داشته باشند. البته همه یکسان نیستند، این مربوط به فلسفه علم میشه. عمدتاً دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاهی که کمابیش غلبه داره در مغرب زمین اینکه علم را اختصاص می‌دن به علوم تجربی و ساینس وقتی میگن منظورشون علوم تجربی و در باره سایر حوزه های معرفتی بشر معادل علم به کار نمیبرند. اونجا مطلق معرفت به کار میبرند یا فلسفه به کار میبرند، فلسفه در مقابل علم قرار میدن. یه چیزهایی از این برحال این یک گرایشه. یک گرایش دیگری هم هست که نم معتدلتر و قابل قبولتر هست، ولی هر دو در این جهت مشترکن. علم را به این اصطلاحی که یعنی مجموعه از مسائلی که درباره چیزی بحث میشه، چون خود علم هم مشترک لفظی، این اصطلاحش که منظور مجموعه مسائلی که درباره یک محور خاصی یا چند محور بحث میکنه، چند محور مشخص، اون وقتی این مجموعه مسائل را علم میگن که قابل اثبات برای دیگران باشه. اگه یکی بگه من این مسئله برای خودم اینجوری حل شده، اینا نمیگن از مصادیق علم است. این میگن یک احساس شخصی است، تجربه شخصی است. وقتی علمش میگن که بشه مطلبی مورد ادعا را برای دیگران به نحوی اثبات کرد، اون کسانی که تجربه گرا هستند، اصالت تجربی هستند و علم را منحصر به علوم تجربی میدونن، میگن برای دیگران به وسیله تجربه حسی قابل اثبات باشید، یعنی بشه به حس ارائه داد. نتیجه فکر یک مسئله علمی این است که چیزی باشه که بشه نتیجه شا در معرض حس دیگران قرار داد تا ببینن، بشنون، لمس کنن. اون وقت اینو میگن مسئله علمی بود. اونایی که معتدل‌تر هستند و منطقی‌تر بحث میکنن در عقیده ما، میگن قابل اثبات برای دیگری باشه، حالا اونطوری که متد خاص اون علم اقتضا میکنه. پس کنید مسائل، بسیاری از مسائل ریاضی اصلا مصداق حسیش نمیشه نشون بده. پس کنید بحث درباره بی‌نهایت ها، این چیزی نیست که اصلا مصداق حسیش بشه نشون بده. هم بی‌نهایت در عالم حس وجود نداره تا بشه دربارش بحث بکنن، اما یک بخشی از مسائل ریاضیات پیشرفته درباره بی‌نهایت هست. میگن قابل اثبات باشه با متد متناسب خودش، ولی به هر حال باید برای دیگران بشه اثبات کنن. صرف اینکه کسی خودش بگه من این برام ثابت شده، این ادعا علمی نیست. بعضی یک نکته دیگری را هم اضافه میکنن، میگن بحث علمی، کار علمی، اون وقتی علمی است که بی‌طرفانه باشه. یعنی کسی که درباره یه مسئله بحث میکنه، خودش نباید یک تمایلی قبلا به یکی از جوابها داشته باشه. مسئله‌ای که مطرح میشه چه جوابش مثبت باشه چه منفی، باید برای بحث کننده مساوی باشه. فقط بحث دنبال این بگرده که چه دلیلی برای این مطلب هست و چگونه میشه برای طرف اثبات کرد. اگر تمایلی هم به یک طرف داری، در مقام بحث علمی اون تمایل را باید حذف کنیم، یعنی خودش را فرض کند که هیچ تمایلی نداره. بالاخره در بحثش نباید نمودی داشته باشی که خود گوینده طرفدار یک نظریه خاصی، احساسی، عاطفه‌ای نسبت به یکی داریم، گرایشی به یک طرف مسئله داریم. اگر چنین نمودی داشته باشه در جریان بحث، میگن این بحث علمی نیست، چون جهت گیرانه هست، خود طرف وقتی میخواد درس کنه یه جهت خاصی را دنبال میکنه. بحث علمی شرطش اینه که پیش‌فرض نداشته باشه، پیش داوری نداشته باشه، پیش‌فرض اشتباه کردن، پیش داوری نداشته باشید و تابع این باشه که دلیلی کجا او را میکشانه. اینا را عرض کردم به خاطر اصطلاحاتی که توی کتاب ها نوشته ها گاهی به کار میره، چون توجه به اختلاف اصطلاحات چینانه داریم ممکنه برامون تعجب انگیز باشه. این مقدمه را گفتم برای اینکه کسانی وقتی میگم از دیدگاه علمی خواستن به درباره دین بحث کنن، منظور این دیدگاه اخیر، یعنی کسانی خودشون را فرض کردن که ما هیچ بود و نبود دین برامون مساویه، بی طرفانه میخوام درباره دین بحث کنیم، حالا وجودش صحیح هست یا غلط هیچ قضاوتی دربارش نمیکنم. دو دسته از کسانی که در علوم انسانی بحث کردن درباره دین این صورت بحث کردن، البته منحصر به اینا نیست، کسان دیگری هم هستن ولی به خصوص چون اینا اغلبیت دارن و مطالبشون ترجمه شده، کتاباشون در دسترس هست، یه دسته جامعه شناسان هستن و یه دسته روان شناس. هر دو از اون جهتی که میخوان بحثشون بحث علمی باشه میکوشن که بدون جهتگیری باشه، بی طرفانه بحث بکنن. خب جامعه شناس وقتی از دین بحث میکنه اون وظیفه خودش نمیدونه که اثبات کند که دین درست یا غلط، حق است یا باطل، کدام دین حق است و کدام دین باطل، این بحث جامعه شناختی نیست. جامعه شناس از این بحث میکنه که دین از اون جهتی که یک پدیده ای از پدیده های اجتماعی، یعنی یکی از چیزهایی که در جوامع بشر وجود داره، اختصاص به یک جامعه معین هم نداره، در جوامع مختلف وجود داره، چیزی به نام دین. ما میخوام درباره این پدیده از اون جهتی که یک پدیده اجتماعی بحث کنه، این چطور شده، پیدا شده، چه تحولاتی پیدا کرده. ولی تا اونجا بحث رو علمی میدونن که دربارش قضاوت نکنن که بگن این دین درسته یا غلط. اگه بوی درستی و غلط و حق و باطل من میگن این بحث علمی نیست دیگه. روانشناسان هم گروهی ازشون درباره دین بحث کردن، اونم از اون جهتی که یک پدیده روانی است نه اجتماعی، یعنی از اون جهتی که افرادی هستن یک اعتقاد خاصی دارن، یک رفتارهای خاصی را انجام میدن و اینا در زندگیشون مؤثره، میخوان اینا از نظر روانشناسی بحث کنن که این اعتقاد چه تأثیری در زندگی آدم داره، چطور میشه این اعتقاد پیدا میشه، چه آثاری در زندگی انسان داره، در رفتارهای انسان داره به خصوص. این هم روانشناسان از این بحث میکنن. باز تا مادامی بحث خودشون علمی میدونن که قضاوتی درباره دین خاصی، جهتگیری به سوی دین خاصی در کار نباشید. خب این دو دسته به خصوص از کسانی که در علوم اجتماعی و علوم انسانی درباره دین بحث کردن، با این تعهدی که دارن که بحثشون بی طرفانه باشه، درباره یک پدیده فردی در روان شناس یا پدیده اجتماعی در جامعه شناس وقتی میخوان بحث کنن، طبعا یک تعریفی باید بکنن، بگن این پدیده اجتماعی تعریفش چیه. بالاخره هر چرا بخوان بحث بکنن موضوع بحث اول باید تعریف کنن. از این جهت هست که جامعه شناس در صدد برمیاد که این تعریفی از دین بده، از دین، از اون چیزی که موضوع بحث خودش هست. یعنی ما وقتی جوامع انسانی رو بررسی میکنیم میبینیم یک پدیده ای در جوامع وجود داره به نام دین، میخوام ببینیم این چیه. وقتی میخوام به شما بگیم دینی که در فلان کشوری هست، بگیم این دین حدودش چیه، تعریفش چیه. خب این معقوله که بخوام این موضوع که بحث بکنم این تعریف ازش بده. حالا چگونه باید تعریف کنیم؟ یه مقدمه دیگه اینجا اضافه کنم. یکی از مباحثی که در علوم انسانی، در منطق، در معرفت شناسی امروز در دنیا مطرح است، کیفیت تعریف. ما خودمون حقیقتش اینه که خیلی به مسئله تعریف و اینا بها نمیدیم. ولی امروز بسیاری از دانشمندان بزرگی در علوم انسانی، اونهایی که خیلی اهل دقت هستن، خیلی بها میدن به تعریف. اون وقت بحث کردن که اصلا ما چگونه ممکنه تعریفی از این چیزی به دست بدیم، این تعریف کدوم تعریف صحیح داره، چه راهی برای تعریف صحیح وجود داری؟ مسائل زیادی شده داری. خب ما خودمون یه در منطقی یک بحث داریم، تعریف میگیم حد است و رسم است و حد از جنس و فصل تشکیل میشه و رسم هم از اعراض و خاصش و عام میشه. این تعریف برای ما در میراث منطق ارسطویی تعریف همون روشنه، ولی عمده مفاهیمی که در علوم انسانی مطرح است و احتیاج به تعریف داره از این ماهیات حقیقی نیست که جنس و فصل داشته باشیم، مفاهیم انتزاعی است. یه وقتی یک موجود حقیقی ما داریم در خارجی که ماهیتی داریم میخوام تعریفش کنیم، خب طبق منطق ارسطویی میگردیم جنس و فصل براش پیدا کنیم. حالا چگونه جنس رو بشناسیم، فصل رو بشناسیم، خب بحث‌های گسترده ای داریم. بر راه کلیش اینه که بگردیم عام‌ترین مفهوم ذاتی و خاص‌ترین مفهوم ذاتی رو به هم ضمیمه کنیم تا بشه تعریف. اما اگر یک مفهومی حکایت از یک ماهیت حقیقی عینی نمی کنه، یعنی اگر زندگی انسانی نبود ما یه چیزی در خارج داشتیم به نام دین، دین یک ماهیت حقیقی است که خدا اون را خلق کرده در خارج وجود داره، می خواهیم اینو بشناسیم؟ و نه، دین یک پدیده انسانی است، برای انسان است به یک معنا، گویی که به یک معنای دیگه انسان برای دین است. حالا وارد این موضوع نشیم. به هر حال یک مفهومی است انتزاعی، یک ماهیت حقیقی نیست که تحت یک از مقولات عش واقع بشه و جنس عالیش رو پیدا کنیم و از پستش رو بگردیم پیدا کنیم. شاید اکثر مفاهیمی که در علوم انسانی به کار میره از همین قبیله، مفاهیم انتزاعی. این جور مفاهیم چگونه باید تعریف کنیم؟ این البته اختصاص به علوم انسانی به اصطلاح معروفش نداره، تا علوم خودمون ما همین ساره داریم، در فلسفه داریم، در کلام داریم، در فقه داریم، در اصول داریم. این تعریفاتی که ارائه میدیم نه همش مال موضوعات حقیقی نیست، اکثر اینها موضوعات اعتباری و انتزاعی است. یک بحث جدی باید بشه درباره اینکه این گونه مفاهیم انتزاعی رو چگونه باید تعریف کرد. ما در این زمینه ها تو منطقه خودمون و تو کتاب های دیگر خودمون کم کار کردیم. حقیقتش اجمالا گفتیم چیزی به منزله جنس و چیزی به منزله فرض پیدا میکنیم. این نهایت چیزیست که توی کتاب های ما پیدا میشه راجع به اینا. وقتی تعریف میکنند این چیزی که ماهیت حقیقی نداره، به چیزی شبیه حد و رسم براش بیان میکنن، میگن این به منزله جنس هست، اینم به منزله فصل هست، چون ماهیت حقیقی نیست که جنس و فصل حقیقی بشه. ولی غربی ها در این زمین ها خیلی کار کردن که چگونه میشه بهترین تعریف را داد که هدف انسان از شناختن یک مفهوم براش تأمین بشه. حالا من یه چیز کلی اشاره میکنم، البته این بحثی نیست که ما اینجا بخوام حل کنیم و اینا. یکی از راههایی که میشه تعریف اینجور مفاهیم در نظر گرفت اینه، به خصوص در مفاهیم انتزاعی که منشه انتزاع داره، با توجه به اینکه این مفاهیم انتزاعی از یک منشه انتزاعی به دست میان، برای تعریفش باید بریم سراغ اون منشه های انتزاع. و در مفاهیم اعتباری که در عرف و عقلا به خاطر یک اهداف خاصی اعتبار میشه، باید بریم دنبال هدف اعتبار. چون وقتی یک چیز را اعتبار میکنند یک هدفی دارن از این اعتبار کردنش. باید به کمک هدف از اعتبارات و از منشه انتزاع در مفاهیم انتزاعی تعریف مفاهیم انتزاعی و اعتباری را به دست آورد. به هر حال دین یکی از این مفاهیم، یک ماهیت حقیقی که جنس و فصل داشته باشه نیست. میتونیم چیزی به منزله جنس و چیزی به منزله فصل ترکیب کنیم، اینا به عنوان تعریف دین ارائه بدیم، ولی باید توجه داشته باشیم که این حد حقیقی و رسم حقیقی و اینها نیست. نه، اینجور مفاهیم اصلا تاب اینجور تعریفات دارند. ولی باید توجه داشته باشیم که این حد حقیقی و رسم حقیقی و اینها نیست. نه اینجور مفاهیم اصلا تاب اینجور تعریفات دارند. خب یکی از راه‌هایی که شایع است که نظیر جنس و فصل را در این مفاهیم اعتباری به کار می‌برن، میان موارد استعمال این کلمه رو پیدا می‌کنن، سعی می‌کنن یه مفهوم جامعی پیدا کنن که بین همه اینها مشترک باشه. موضوع بفرمایید، ما وقتی می‌خوام انسان را تعریف کنیم اول می‌خوام جنس روش فرار می‌کنیم، چیکار می‌کنیم؟ می‌گیم انسان و فرس و بقر و غنم و سایر انواعی که مشترک اشتراک دارن در جنس انسان، اینها یه مفهوم عام برشون صادق است و اون حیوانیت است. این حیوان به این جهتی که یک مفهوم مشترک است بین همه اینها و ذاتی است، اگر این سلب بشه حقیقت هر یک از اینها سلب خواهد شد، این میشه جنس. بعد هم میگردیم فصلش رو پیدا کنیم، یعنی اون مفهوم خاصی که توی یکی از این انواع به خصوص وجود داره در سایر انواع نیست و اگر سلب بشه اون ماهیت از بین میره. این راه طبیعی است برای شناختن جنس و فصل. میان در اینجا هم همش نظیر این را به کار میبرن، میگن ما دین وقتی میگیم مصداق شیاست، یکیش اسلام است، یکیش مسیحیت، یکیش یهودیت. خب فراتر میریم در داخل همین کشورهای اسلامی اینا ادیان دیگری هم هست که یا خیلی ضعیفه یا اونقدر حمایه است که دوست نداریم اصلا اونا رو اسپیران دین بنام. خیلی خوب در مشارق و مغارب دنیا چیزهای بنام دین خیلی یافت میشه. در یک کشور مثلا مثل یک میلیاردی چین صدها میلیون انسان پیدا میشن که یه چیزی بنام دین معتقد هستن بیش. دین بودیست، بودایی. یا در هندوستان چیزی به نام دین هندویی، هندویست معتقد هستنش. خب اینا نمیشه ندیده بگیرن، یه پدیده اجتماعی سگه جامعی هستن، چیزی به نام دین دارن، دین بودیست، اونم دین هندویست. خب وقتی ما میخوام تعریف کنیم از دین که نمیتونیم اینا رو ندیده بگیریم، عنوان یک پدیده اجتماعی. پس باید ببینیم چی مشترک بین همه اینا. یه مفهومی باید پیدا کنیم که در همه اینها وجود داشته باشه تا بشه به منظره جنس برای تعریف دین. بعدم یه دین خاصی را خواستیم تعریف کنیم، اون وقت باید فصلش هم پیدا کنیم، بگیم که این دین خاص مثلا این فصل رو داره. ناخودآگاه، حالا من ناخودآگاه میگم چون تصریحی ندیدم ازشون، ناخودآگاه میگن این مفهومی که پیدا میشه باید به گونه ای باشه که اگر ما سلب کنیم این مفهوم رو برداریم به کلی همه این ادیان از بین بریم. مثل حیوانیت میمونه نسبت به انسان و فرس و فقط، اگه حیوانیت از اینا سلب کنیم هیچ کدوم از اینا باقی نمیمونه. پس معلوم میشه مفهوم ذاتی است. میگن ما یک مفهومی پیدا میکنیم مشترک بین این همه این ادیان که اگه فرض کنیم این نبود در بین ادیان اصلا دین نبود. دنبال یه هم چیزی میگرده، یه مفهوم عامی که شامل همه ادیان باشه و به گونه ای باشد این مفهوم که اگر این مفهوم حذف بشه از اون مصادیق دینی اسم دین دیگه برای صادق نباشه. گشتن جامعه شناسان یه همچون مفهومی پیدا کنه. خب در اینجا هم باز اختلافاتی کمابیش پیش اومده، من تقریبا اون چه بیشتر جامعه شناسان برش توافق کردن اینه که گفتن اون چه بین همه این ادیان مشترکه یه اعتقاد به یک امر قدسی، یک امر مقدس. ما ها فکر میکنیم که برای دین اعتقاد به خدای جهان آفرین این شرط اصلی است، اگه این نباشه دیگه دین نیست. خب در ذهن اینایی که به نام دین نامیده میشه ادیانی هست که چنین اعتقادی توش نیست. در بودیسم مثلا چنین اعتقادی نیست، اعتقاد به وجود خدای آفریننده هستی در بودیسم وجود نداره، میگن دین هم هست. مراسمی دارن، کارهای انجام میدن، ولی به هر حال به یک امر مقدسی غیر از همین چیزهای محسوسی که دم دستی هست و برای هر کسی میسر است دسترسی بهش، یک امر مقدسی، امر خیلی ارزشمندی که فوق این امور محسوسی و در دسترس همگان هست، این معتقده. میگن نیروانا ممکن آدم برسه در اثر ریاضت های و قرآنی به اون حالت برسه، یک حالت وحدتی با نیروانا پیدا بکنه مثلا، یه امر مقدسی رو معتقده. ما در سایر ادیان میگن ما همه جا گشتیم، هیچ دینی نیست که یه همچین چیزی توش نباشه. حالا اگه اعتقاد به خدا هم ندارن، اما به یک امر مقدسی بیشتی خیلی براش ارزش قائلن و حاضرن برای رسیدن به اون، تقرب به اون، دست یافتن به اون، اعمالی را انجام بدن، مناسکی را انجام بدن، این در همه ادیان مشترک. حالا اینجور چیزی ادعا کرده. حالا بگذاریم از این که بعضی از دینداران مدرن ایرانی جمهوری اسلامی میخوان از دین قداست زدائی کنن، میگن ما اسلام میخوان داشته باشیم اما به شرط که امر مقدسی توش نباشه. به هر حال اونها معتقدن که اونچه مشترک بین همه ادیان است اعتقاد به یک امر قدسی است، یک امر مقدسی. بعد بحث کردن که اصلا قدسی یعنی چی، اصلا مقدس بودن یعنی چی، قوام مقدس بودن به چیه، این بحث مفصل کردن، کتاب ها رو میشه. ولی به هر حال حاصلش در نظر جامعه شناسان یه همچی چیزی از دین تعریف کردن. بعد گفتن که اصلا جوهر دین همین. چرا؟ برای اینکه ما هرچی دیگر رو بگیم میبینیم توی یه دین هست یه دین دیگه نیست، پس برای میشه میشه از دین سلب کرد. پس که اینکه بگیم اعتقاد به خدا جزء دین هست، خب میبینیم بودیسم این اعتقاد توش نیست با اینکه دین هست، پس معلوم میشه اعتقاد به خدا از ذاتیات دین نیست، چیزی که دینی داریم به نام بودیسم که اعتقاد به خدا توش نیست. اعتقاد به قیامت چطور؟ خب باز بعضی از ادیان هستن که مناسکی دارن، پرستش هایی دارن، دین هستن، ولی اعتقاد به خدا به قیامت ندارن. پس اعتقاد به معاد هم جز ذاتیات دین نیست. اعتقاد به وحی و نبوت و این حرفاش تو ناقوم بعضی ادیان هستن، این شغل قبول ندارن، کم هم نیستن. در هندوستانی که 1 میلیارد جمعیت در امروز، شاید اکثریت قریب به اتفاقشون قائل به وحی و نبوت نیست، اونم دین هم دارن، دین هندویسم یا چیزهای دیگری. پس معلوم میشه اعتقاد به نبوت هم جز ذاتیات دین نیست. پس ما اگه بخوام دین را تعریف کنیم، غیر از همین اعتقاد به یک امر قدسی چیزی دیگری پیدا نمی کنیم. دین از ذاتیات دینه. اینا جامعه شناسان اینجور. البته اینکه میگیم جامعه شناسان معناش اینه که هر جامعه شناس اینجور گفته. اون چی مشهور است در کتابای جامعه شناسی و از شخصیت های معروف جامعه شناس این مطلب. روانشناسان چون بیشتر توجهشون به حالات روانی و تأثیراتی که اعتقاد به دین در رفتار انسان و حالات انسان هست بیشتر به اینا توجه داشتن، اونها بیشتر رفتن سراغ این که یه تعریف از دین بکنن که این اثر روانی رو داشته باشه، موجب آرامش خاطر بشه، یک حالت مطلوبی برای انسان پدید بیاری. تعریفاتی که اونا کردن بیشتر ناظر به آثار روحی و قلبی دین هست، بیشتر به اینا تکیه کرد. خب حالا ما با فکر میکنم یکی از سوالاتی که مطرح کردم جواب شاهدی روشن شد. گفتم چرا اصلا تعریف دین مختلف شده؟ جوابش اینه که ادیان در عالم مختلفن، کسانی که خواستن به نظر خودشون به صورت علمی برخورد کنن با همه ادیان، خواستن یه جامعه مشترکی بین اینا پیدا کنن، یه همچون مفهوم مشترکی را که بین همه مشترک باشه، چنین چیزی یافتن، اعتقاد به یک امر مقدس. روانشناسان چون از یه دیدگاه دیگری نگاه کردن به دین، دنبال چیز دیگری میگشتن، یه خاصیت دیگر مشترک دین را در نظر گرفتن، تعریف ها بر اساس اون خاصه دیگر کردن. اما دینداران خودشون هر کدام به حسب اونچه معتقد بودند و کتاب دینیشون یا عقاید خودشون اقتضا میکرده، اونا هم تعریفات خاصی را مطابق اعتقاد خودشون بیان کردن. این منشه اختلاف شده در اینکه حالا دین چیه، چه تعریفی داره. حالا یک سوال فرعی اینجا مطرح میشه که مایی که یه دین خاصی داریم و یه تعریف خاصی براش قائل هستیم، صحیح هست که در زمینه جامعه شناسی به عنوان یک مسلمان اون تعریف رو بپذیریم؟ بگیم آقا دین یعنی اعتقاد به امر قدسی در محدوده جامعه شناسی، یعنی به عنوان یک جامعه شناس مسلمان ما این تعریف رو بپذیریم، نه به عنوان یک متکلم یا الهیدان یا دین شناس یا اسلام شناس. به عنوان یک جامعه شناس مسلمان بگیم که ما دین این تعریف رو میپذیریم. داریم اگر منظور مماشاتی با جامعه شناسان دیگه باشه، برای اینکه اصطلاح مشترکی داشته باشن اشکالی نداره. ما هم عرض کردیم ممکنه کسی طرف بحث ما بگه من هم دین برای دین یه تعریفی دارم، ما هم بگیم خیلی خوب، حالا طبق تعریف شما هم درباره دین بحث میکنیم. اینجا چون جامعه شناسان میگن ما علم و جامعه دین را اینجوری تعریف میکنیم، میگیم بسیار خوب، ما بر اساس این تعریفی که شما از دین میدین، حالا ببینیم این لوازمش چیه، این دین هایی که در عالم وجود داره اینا چگونه پیدا شده، از جمله دین اسلام هم مثلا به عنوان یک پدیده اجتماعی صرف نظر از اینکه حق است یا باطل، باید بهش معتقد شد یا نباید، اما یک پدیده اجتماعی در بارش بحث کنیم. اما باید متوجه باشیم که این یک بحثی است که توافق کردیم با طرف طبق این اصطلاح بحث کنیم. این معناش این است که دیگه طبق اصطلاح دیگه نباید بحث کنیم، فراموش کنیم که دین اسلام حقیقتی چیز دیگری. می توانیم ما طبق یک اصطلاح خاص هم درباره صحبت کنیم، ولی نباید فراموش کنیم که اون وقت ما این اصطلاح را در مقام بحث جدلی با دیگران بحث کردیم، اون وقت معناش اینه که همه اون چه خودمون در دایره دین شناسی خودمون تحقیق کردیم نامه باطل میشه، چون یه تعریف دیگه برایش پذیرفتیم. اون فقط در اون محدوده خاصه. مثل اینه که فرض یه ایرانی بره انگلستان به زبان انگلیسی صحبت کنه، این معناش اینه که دیگه زبان فارسی غلط شده. در این محدوده داریم با این زبان صحبت میکنیم. ممکنه یه لفظ مشترکی هم باشه بین فرض کنید فارسی و انگلیسی، مثلا کلمه چیز در فارسی یه معنی داره، در انگلیسی یعنی پنیر. و حالا اگه ما در انگلستان رفتیم چیز گفتیم یعنی پنیر، بلکه گشتیم ایران دیگه چیز هر وقت میگیم یعنی پنیر. در اون محیط و در اون جب قرار گذاشته بودیم که این کلمه رو به این معنا به کار ببریم، ولی در یه محیط دیگری در یه فضای دیگری خب معنای دیگری ازش استفاده میکنیم. این مغالطه ایست که گاهی واقع میشه و یا ناخودآگاه یا کسانی از روی غرض این کار انجام میده. پس دین اصطلاحات متعددی داره، اشکالی هم نداره که ما دین را در جامعه شناسی به یک معنا بگیریم، در روان شناسی به یک معنا بگیریم، اما اون وقت در اسلام شناسی میخوام از دین صحبت کنیم به اصطلاح خودمون صحبت کنیم، نه این نام به هم هیچ ربطی نداره، مثل مشترک لفظی میمونه. سوال دوم این بود که چرا بعضی از کسانی که خودشون را مسلمان میدن میدانند یا مینمایانند اصرار دارن که دین را برای دین یه تعریف خاصی بکنن؟ یعنی اون بحثی مثلا به عنوان نمونه، اون بحثی که جامعه شناسان در باره دین کردن و به اینجا رسیدن طبق همون توضیحی که بنده عرض کردم خدمتتون که دین یک ذاتی دارد و اون هم اعتقاد به یک امر قدسی، اگه یه مسلمان اسلام شناسی به خیال خودش بخواد درباره دین صحبت کنه و بگه ذاتیات دین همینه، ما هیچ دینی نداریم که غیر از این باشه حقیقتش، هر چی دیگر هست دیگر از ارزیاتی، اینا عرض کردیم که این پذیرفته شدنی اون طب اصطلاح جامعه شناسی در فضای جامعه شناسانه ما بحث میکردیم، دین را به عنوان یک پدیده اجتماعی بهش نگاه میکردیم، در صدد این نبودیم ببینیم این حق است یا باطل، باید وجود داشته باشه یا نباید، برای جامعه مفید است یا مضر، اصلا این بحث ها نبود. یه پدیده است در جامعه وجود داریم میخواستیم بشناسیم ببینیم. این معناش این نیست که ما وقتی درباره اسلام شناسی و حقیقت اسلام میخوان صحبت بکنیم بگیم حقیقت اسلام هم جز اعتقاد به امر قدسی چیز دیگری نیست. اون وقت تمام احکام اقتصادی، سیاسی، حکومتی، بین المللی، اخلاقی، تمام اینها میشه از عرضیات به عنوان اسلام محقق داشته باشیم. یکی از اینا به عنوان یک عنصری از عناصر ثابت اسلام بحث بکنیم، این معالطه هست. خب چرا کسانی هم چه کاری میکنه؟ خب یا سوال اول اینه که رحمت کرده تون دیدن جامعه شناسان اینجور بحث کنه خوشش اومده، من باور کرده خیال میکنه حسن حقیقت دین همه جایی. خب یعنی جهل. ولی بعضی ها آدم اینقدر حسن زن بهشون نداره، چون دیده که در جاهای دیگه خیلی بحثایی دقیقی که انجام داده، خودشون گاهی توی کتابای دیگهشون یا جای دیگهشون در همین زمینه ها بحثای دیگری کرده. وقتی میان یه جای یه وقت دیگری در یه فضای دیگری مناسبت دیگر از این بحثا میکنن، وقت جای این داره که آدم تردید بکنیم. حالا ما کار به نیتشون نداریم، احتمالاً کسانی هستن که در واقع اعتقاد به دین ندارن، نه به خدای معتقدند و نه قیامتی و نه وحی، نه نه ارزش های ثابتی، نه نه احکام ثابتی، ولی از اون جهتی که سر و کارشون با مردمه دنبال یک اغراضی میگردن که میخوان، که عمدتاً اغراض سیاسی میخوان جذب کنن یک کسانی را، که مواجه میشن با یک اکثریت مسلمانی میخوان با یک زبانی صحبت کنن که اونها حرفشون رو بخونن، تحت تاثیرشون واقع بشن. اگر از اول بگن ما به خدای پیغمبری دینی معتقد نیستیم، کسی راهشو نمیاد. داریم کسانی که به این مطلب تصریح کردن، هم تصریح کردن که این اعتقادات دروغ است، واقعیتی نداره، و هم تصریح کردن که باید این چنین با مسلمان ها رفتار کرد، در ظاهر تظاهر کرد که بله ما هم معتقدیم و تلاش کرد که دین را با حفظ ظواهر باطنش را عوض کرد، تصریح کردن. از جمله کسانی که در این زمین ها خواستن، اگر خواستید تحقیق بکنید و اینا، پسری آخوندزاده، آخوندوف، یکی از کسانی است که سرسای ایجاد پروتستانتیسم اسلامی است. این در صدر مشروطیت از کسانی بود که نسبت طرفداران مشروطه و این حرفا بود، اینا از فراماسون ها هستن. این و بعضی از ملکم خان و همسال اینا تو کتاباشون تصریح کردن، حالا بعضی ها ازشون در رفته، مثلا این نامه هایی داره همین آخوندوف برای بعضی اطفایش، چون معمولا در قفقاز زندگی میکرده، برای اطفایش در آذربایجان، در تبریز، جای دیگه نوشته که شما با مردم اینجوری صحبت نکنید که اسلام غلطه، باطله اینا. در ظاهر احترام کنید اما سعی کنید که باطن اسلام رو عوض کنید، جوری دیگه معرفی کنید که حقیقت اسلام از مردم دیگه یه طور اسمی براشون بمونید. اینا رو تصریح کرده که از تاکتیکای ماست. جا داره که ما احتمال بدیم در زمان ما هم چنین کسانی وجود داشته باشه. و این تناقض‌هایی که در کلام‌هاشون دیده میشه و در رفتارشون دیده میشه، به خاطر همین رفتار منافقانه است که دارن. در واقع اعتقادی به خدا و دین انوار ندارن. تظاهر می‌کنن برای اینکه طرفدارانی پیدا کنن در جامعه. به هر حال یک احتمال اینه که اصرار برای اینکه یک تعریف خاصی از دین عرضه بکنن این است که یا اصلا اعتقادی به دین ندارند یا طرفدار سکولاریسم هستند، که انشاءالله در یه جلسه دیگه در این باره صحبت خواهیم کرد. اینا عمدتاً به خاطر این که دین را از صحنه اجتماع کنار بزنند، احکام دین را نپذیرند. حالا چه احکام عبادیش چه عمدتاً احکام اجتماعیش، مثل احکام اقتصادی، احکام سیاسی و چیزهای دیگری، چون اینا رو میخوان نپذیرن، میان یه تعریفی از دین میکنن که شامل اینها نشه. یکی از این تعریف ها همین است که میگن دین حقیقتش یک تجربه شخصی است. این اصطلاح تجربه شخصی و اینا یکی از چیزهایی که جدیداً مطرح شده تو ادبیات ما، انشاءالله در یه جلسه در این باره صحبت خواهیم کرد. چون قرار شده که ما بخشی از این جلسه رو به پاسخ سوالات اختصاص بدیم، بحثم رو من در اینجا خاتمه میدم و اگه دوستان مایل باشند به جواب بعضی از سوالات که در جلسه قبل داده شده وقت به اون اختصاص میدم. این کسانی هم کاری دارن میتونن تشریف ببرن. صلوات.